آمين. صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله أرواحنا له الفداء. صبح زیبای جمعه در کنار بارگاه ملکوتی و ملک پاسبان حضرت سامن الحجج علی ابن موسی رضا صلوات الله و سلام علیه، بعد از سلام علیکم، بعد از گذشت ایام و در واقع ساعاتی پس از ماه مبارک رمضان، پروردگار رو میخوانیم و فرج مولامون و آقامون امام زمان علیه السلام رو درخواست میکنیم، رفع همه گرفتاری ها و مشکلات و هم مقام ها و بیماری های جسمی و روحیمون رو از پروردگار میطلبیم و شایستگی و لیاقت درک ظهور اون حضرت رو از محضر ربوبی خواهان هستیم. عنایت بفرمایید، هدیه به پیشگاه آقا علی ابن موسی رضا و جهت تعجیل فرج آقا امام زمان صلوات دیگری مرحمت بفرمایید. با عنایت به این نکته مهم و قابل توجه که کارگردانی این عالم دست خداوند و ما آدمیان چه معتقد به این باشیم و بفهمیم که لا تسقط من ورقة الا یعلمها، هیچ برگی از درختی در هیچ جایی از این کره هستی و بلکه همه عالم جا به جا نمیشه الا با اذن و اراده پروردگار. اگر یه آدمی از طبقه هفتم هشتم یک آپارتمانی و ساختمانی پرت بشه، با این اتفاقی که باید بیفته میفته، چه او بدانه این ارتفاع چه اثری داره افتادنش و چه ندانه. بعضی خیال میکنن ما که نمیدونستیم. خوب در روایات داره با دو تا سوال آدم ها رو روز قیامت مات میکنن با دو حرکت، میپرسن هلا عملت، تو چرا عمل نکردی به این دستورا؟ میگه آ خدا نمیدونستم. تمام نیست، در جا میپرسن هلا تعلمت، چه نرفتی یاد بگیری؟ تو برای خرید یه اتومبیل پراید چقدر میرفتی میپرسیدی از این و اون؟ تو برای یاد گرفتن یه آدرسی که یه شب قرار بود یه سوری بخورین سه بار این کوچه رو گم کردی ولی ناامید نشدی، بالاخره هی پرسیدی، آخرای شام هم که شد رسیدی الحمدلله. تو برای کارهای دنیایی و مادی خودت خانم، تو برای خریدن یه چادر و مانتو شیش بار این خیابون رو تمام مغازه ها و بوتیک هاشو گرد کردی رفتی آمدی، خب چیزای دیگر هم میرفتی میپرسیدی، تو باید میرفتی میپرسیدی. اگر رفتی و پرسیدی و تحقیق کردی و نیافتی، خب حق با جناب عالیه، اما نرفتی. چرا؟ چون برات مهم نبود. آخرش میرسه به این نکته که تو برات این چیزا مهم نبود، یه چیزای دیگه برات مهم بود. کارگردانی هستی دست خداست. تا جایی که آدم وقتی به قرآن مراجعه میکنه، قرآن وقتی دیگه من در همین مکان منور و مقدس عرض کردم که قرآن کاتالوگ ماست به قول امروزی ها، دفترچه راهنمای زندگی ماست. الان شما یه تلفنی میخرید یا نمیدونم موبایلی میخرید، یه ماشینی، یه ماشین لباسشویی، جارو برقی، اتوی برقی، یه دفترچه همراهشه که آقا از این وسیله، با اینکه خیلی از این وسیله ها واقعا وسیله پیچیده‌ای هم نیست، وسیله خیلی اسرارآمیزی هم نیست، نسبتا ساده است، آدم خودش یه خورده باش ور بره میفهمه که این کلید خاموش روشن کنش کدومه، کدوم سرعت رو میبره بالا، کدوم فشار رو میاره پایین. اما میگن نه، شما این رو بخون که در استفاده از این وسیله هم اشتباه نکنی، هم لطمه به این وارد نشه و هم وقت تلف نشه. پیچیده ترین ماشین خلقت خود ما آدمیان هستیم، اسرارآمیز و پیچیده و شگفت انگیز، و وقت هم نداریم که یه دور بیاییم و تست بکنیم و آزمایش بکنیم و اگه خراب شد بگیم دفعه بعد انشالله دیگه نه. مدتی جام جم به دست تو بود. جام جم این دل یک انسان مؤمن و نازنینه. مدتی جام جم به دست تو بود، تو که نشناختی کسی چه کند، برده بودی و دعوت آمده بود. تو که بد باختی کسی چه کند، داو به نوبت قماربازی میگن. میگه ما این عالم رو جوری صحنه‌شو چیده بودیم که شماها ببرید همتون، هیچ کی تو این قمار بازنده نباشه، بازنده فقط شیطون باشه. برده بودی و دعوت آمده بود، تو این نوبت اسباب بردن شما بود. تو که بد باختی کسی چه کند، تقصیرها رو گردن این و اون نباد انداخت. و جالبه که خداوند در این قرآن، منظورم اینه که این قرآن گاهی میگه ما انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون لا یعقلون، ما شیطون رو رفیق بعضیا قرار دادیم. بعضی میگن خدا چرا شیطون رو خلق کرد؟ باید خلق بکنه، اگه شیطون نبود که عالم مزه نداشت. شما میخوان یه کشتیگیر حسابی بشین، مگه خودتون نمیرید سراغ یه حریفی، یه رقیبی که آقا بیا با هم کشتی بگیریم، آقا من زمینت میزنم، باشه تو بیا همین تو منو زمین بزنی مزه داره که من بفهمم توان خودم چقدره. ضمناً در برخورد و مواجهه با شما منم یه قدرتی پیدا میکنم، منم انرژیام به بروز میرسه. شیطون باشه حریف مشخص میشه، پهلوانای عالم معلوم میشن. خود شما دو نفر رو، دو تا پس آقازادتون رو میگی علی آقا بلند شو پسرم با احمد آقا کشتی بگیر بینم، میگه نمیندازین به هم، به جون هم دیگه. خدا هم یه حریفی، یه رقیبی. حافظ رو ببینید، گاهی حریف میگه، گاهی رقیب میگه، گاهی مدعی میگه. مدعی خواست که آیت به تماشاگه راز، برق غیرت بدرخشید و جهان برهم زد. اونجایی که قرآن میگه شیاطین در صدد و در کمین هستند که این انوار الهی رو که ما به انبیا میدیم اینها هم رصد میکنن اونجای سرکی بکشن، منتها یه جاهای دیگه زورشون نمیرسه. ما اونها رو به شهاب ثاقب با یک تیر غیب میزنیم، دیگه نمیذاریم اینقدر طمع بکنه. ولی او هست، باید هم باشه، اگه اون نباشه زندگیشون بعد معلوم نمیشه کی صبح جمعه بلند شده، از خوابش زده، از استراحتش زده، اومده یه عین بقیت الله گفته کی خوابیده و تنبلی و تنپروری کرده. باید یه خواب شیرین صبحگاهی صبح جمعه باشه تا معلوم بشه کی نمرش چقدر دیگه. ولی آقا اگه صبح جمعه ایش که خوابش نبره اصلا، فرمول عالم یه جوری باشه که تا صبح جمعه میشه همه اتوماتیکوار بیخوابی بکشن، میگه خب حالا که ما که بیداریم حالا میریم بیه. اصلا دعای ندبه رو صبح جمعه گذاشتن تا ولی صبح شنبه که همه میخوندن، ولی ما که صبح شنبه بلند میشیم بریم سر کار، حالا یه الحمدلله علی ما جرابه قضا که میخونیم و میریم، روغن سوخته نظر امام زمان. نه، این صبح جمعه باید باشه که معلوم بشه. تو این کارگردانی هستی که خدا همه چیز رو به خودش، انا جعلنا شیاطین رو هم به خودش نسبت میده، و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما رو هم به خودش نسبت میده، هم به پیغمبر میگه تو تیر ننداختیم ما انداختیم، هم به معاویه میگه شیطون که رفیق توست ما رفیق تو قرار دادیم. مولوی داستانی نقل میکنه فکر کنم تو دفتر دوم سومه که میگه یه صبح زودی برای نماز صبح شیطون اومد معاویه رو بیدار کرد، بلند شو نماز صبح قضا میشه. این بیدار که شد شناخت که این شیطون اومده، چون بالاخره رفقا هم دیگر میشناسن، گفت ببینم تو اینقدر آدم خوبی شدی که اومدی صبح منو برای نماز صبح بیدار میکنی؟ گفت بله، ما بالاخره گاهی درست حالا شیطونیم ولی گاهی هم کارهای خوبی هم انجام میدیم. باورم نمیشه. گفت حالا راستشو بخوای من حالا بذار بعضی اسرار رو بهت بگم، اینا میگم آدم رفیق که شد اسرارم بهش میگن. گفت من میدونم تو نمازات عدم باطله، تا قیامت هرچی نماز بخونی عدم باطله، میترسم خواب بمونی یهو نماز صبح قضا بشه، بیدار کشیدی نماز صبح آفتاب زده، یه آه بکشی بگی ای داده میده نماز صبح ما دست ما رفت. من خدا رو بهتر از تو میشناسم، میترسم آه تو قبول کنه، چون گاهی نماز آدم رو قبول نمیکنن، آه آدم رو قبول میکنن، یه آه واقعی آدم میکشه، چون میخوام اون آه رو نکشی بلندت کردم منش نماز تو بخونی، والا من همچه آدم خوبی هم نشدم، همون رفیق جونجونی خودتم. این فرمول عالمه که شیطون رو هم خدا رفیق این قرار میده این کار. خب چراش دیگه معلومه دیگه، فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرض. یا آدم بالا میشه بره سوریه یا حالا ترکیه یا چه میدونم قونیه هر کجا، سلام علیکم، میره برای زیارت حضرت زینب سلام الله علیها، هیچ قصد و غرض دیگه ای نداره. این همین که یهو پاش میرسه به مثلا دمشق، گیج گمه بیچاره، مسیر بلد نیست، یهو میبینه یه آقایی هم وسط خیابون سبز میشه، راستاسی میشه که از آسمون اومده، یه آقا کجا میخوای بری؟ سیدی زینب میگه، میگه بری تو کجا بودی؟ تو رو کی فرستاد؟ میگه منم میخوام برم اونجا، دست شما برمی داره میبره. یکی هم تو پا اصلا میره سوریه، اسمش هم برای زیارت از زینبه ولی برای آن کار دیگر میره، همین هم تا پاش رسید به اول خیابون، یکی میگه آقا یه مرکز اینجا هست بهش میگن دیسکو، کجا؟ میگه کجاست آقا، آدرسشو میشه به ما بدی؟ ما میگه باشه که یک آدرس هم اونجا در سر خیابون بهش میده. آقا خدا آخه ما هم خواستیم بریم زیارت حضرت زینب، این یارو فلان فلان شده، چی بود کجا بود پیدا؟ میگه تو تن دلت همین بود، منو گول نزن. من هم دیدم تو آدمی هستی نزده خودت سر میخوری و میرقصی، منم زمینه رو برات آماده کردم، کی این آدم رو فرستاد که آدرس چپکی به من بده؟ خود من فرستادم، چون تو اومدی اینجا برای این کار، تو مگه نیومدی اینجا برای همین؟ خب منم فزادهم الله مرض، تو اگه از اول نیتت این بود که بری خارج دنبال درس و علم و دانش و فرهیختگی بری یه دانشمند بشی برگردی، من سر راد یه استاد دانشگاه قرار میدادم، اما تو ته دلت یه چیز دیگه بود، منم همون زمینه رو برای کی فراهم کرد؟ خود من، خود خدا فراهم میکنه. کی فراهم میکنه؟ شیطان رو خدا میفرسته. عرض کردم انا جعلنا شیاطین، ما قرار دادیم. این نکته اول که عالم کارگردان داره و ما چه معتقد باشیم چه نباشیم، چه با این کارگردان رفیق بشیم و قوانین او رو بدانیم چه ندانیم، منتها وقتی بدونیم راحتیم. اگه مصیبتی برای ما نازل شد میدونیم حتما یه حکمتی داره، عالم که از دست کارگردان در نرفته، شلوغ پلوغ نشده او یه وقتی قاطی بکنه بگه آدم یه وقتی بود مثلا 2000 تا آدم روش زندگی میکرد ما میتونستیم هستی رو کنترل بکنیم، الان 6 میلیارد آدم دیگه دست ما در رفت، یه مدتی خیلی به هم ریخته. و یهودی ها یه چیزی دارن تو تورات که خداوند وقتی این عالم رو خلق کرد، خب پروژه عظیمی بود واقعا، خسته شد و رفت برای یک استراحتی، و ظاهرا اگه عالم میبینید خیلی به هم ریخته و آمریکا از اون برای عالم میاد اینجا آدم میکشه، افغانستان رو میگیره، عراق رو چه میکنه، دندون نشون میده، ظاهرا پروردگار هنوز در حال استراحته که این گردنکش ها و قدرتمند ها فعلا جولان میدن تا انشالله ما با دعا کنیم کیرم بخانیم، یعنی دست به درگاه چه کسی بلند کنیم هم نمیدونیم، حالا باید دعا کنیم که انشالله خداوند از این خواب بیدار بشه تا گلوی این گردن کشا رو فشار بده و رگ گردنشون رو قطع کنه. فعلا چون پروژه خیلی عظیم بود و خستگی و خدای استراحت ها هم وقتی خدا میخواد استراحت بکنه استراحتش هم خدای استراحت هاست، با چند میلیارد سال خواب او استراحتش تأمین میشه و انرژی هایی از دست رفته. ما که چنین چیزای جفنگیات، ما قرآن اتفاقا آیاتی داره که فکر میکنم اشاره داره به همین تفکر صهیونیستی که وقتی ما هستی رو خلق کردیم ما مسنا من لقوب، لقوب خستگی به ما سر نزد، خسته نشدیم. کسی خیال کنه که برای ما جابجا کردن یه پر کاه با خلقت یک کهکشان هیچ فرقی نمیکنه، هیچ فرقی نمیکنه. همچنان که برای جابجا کردن یک پرکاه لا تأخذه سنتون ولا نوم، سنه ولی سنه یعنی چه؟ اون گفت که مجید جان اون سنه است. این اون سنه است به معنای ساز، سنه به معنای چرته که در مقابل کنار نومه دیگه. لا تأخذه سنتون، نه چرتی ما رو میگیره و نه خوابی. چرت هم نمیبینیم یه لحظه که مثلا اون یه لحظه بگیم این اتفاق که افتاد لحظه بود که پروردگار یک چرت مختصری رفت دیگه این یه عالم به هم ریخت. نه خیلی، نه ما مستنا من لقوب، نه خسته میشیم و نه چرت برامون میداره، چه در جابجا کردن یه پرکا چه در خلق یک کهکشان. یکی از متفکرین همشهری شما جمله قشنگی داره، میفرماید که همون اندازه، خیلی جمله قابل توجهی و درست هم هست، میگی فرماید همون اندازه که خدا رو در یه لقمه نان میشه دید، همون اندازه خدا رو در کهکشانهای عجیب و غریب میشه دید. فرقی نمیکنه، چشم ما هست گاهی ضعیفه، یه لقمه میگه خواهر یه لقمه نونه دیگه، نه خیر، همون اندازه در هر دو جا حضور داره. اخیراً یکی از دانشمندان مؤسسه ژئوفیزیک، اساتید مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، اساتید اخترشناسی، فیزیک اخترشناس، میگفت که من از خودش شنیدم، یعنی تو رادیو صحبت میکرد، میگفت اخیراً دانشمندان به این فکر افتادن که این همه کرات و ستاره ها و سیارات و کهکشان ها و منظومه ها اینا برای چیه؟ مثلا بعضیش اصلا اکسیژن توش وجود نداره، بعضی آب نیست، بعضی درخت نیست، بعضی منجمد صفر مطلقه، بعضی انقدر گرمه که یه لحظه نمیشه توش وایساد، آخه اینا برای چیه؟ مثلا همجوری داره میگرده تو عالم مدت ها، میگه سال ها روی این فکر میکردن و بررسی میکردن، اخیراً به این نتیجه رسیدن که اگر میخواست در یک کرهی مثل کرهی کوچولویی مثل کره زمین حیات به وجود بیاد، حالا یا بر نظریه تکاملی داروینیزم از تک سلولی ها و تک یاختهی ها به پرسلولی، یا که اون نظریه معلوم نیست درست باشه، یا هم نظریه دینداران که از اول انسان آفریده شد، ما نسل میمون نیستیم، نسل زرافه هم نیستیم، حالا یا این یا اون، کاری به این نداریم. اگر میخواست اینجا حیات پیدا بشود اولا، بعد در یک چرخه و سیکلی قرار بگیره که از بینم نره، اگر اکسیژن کم میشد میلیون ها سال پیش من و شما نسلمون منقرض میشد، حیوانات از بین می‌رفتن، گیاهان نابود می‌شد، و ادامه پیدا بکنه، انرژی‌های به قول امروزی یا تجدید پذیر و تجدید ناپذیر بیاد تا ما نسل چند هزارم آدم های اولیه هم بیاییم و بتونیم راحت به زندگیمون ادامه بدیم، لازمه پیدایش حیات و ادامه حیات و زندگی در یک کره مثل زمین این بود که تمام این منظومه ها و سیارات و ستارگان باشه، جذب و انجذاب و فعل و انفعال و کنش و واکنش و کشش و کوشش بین این هستی لازم بود همش. یه چیزایی رو ماه باید می بود تا جذب رو مده درون آبها اتفاق می افتاد تا هستی بتونه به بقاء خودش، به حیات خودش ادامه بده. این لازم بود. وقت آدم این نظریاته که ببینه تازه می فهمه او پس سعدی فرمود که ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به قفلت نخوری. مثل که یه اتفاقاتی تو ذهن سعدی افتاده بود، همین جوری برای شعر و شاعری این شعر رو نگفته. درسته هستی چنین کارگردانی داره، یه کارگردان خیلی قهار و حی و قیوم. وقت اینجا یه نکته میخوام نتیجه بگیرم و نکته دوم رو هم که خیلی مزاحمت زیادی فراهم نکرده باشم با همه پوزشی که باید بطلبیم از محضر بزرگان و به خصوص اساتیدی که شرف حضور دارن. ساختمان ها رو دیدید وقتی می سازن، به خصوص ساختمان های خیلی بزرگ، سفکاری ساختمان که تموم شد یه مدتی ساختمان رو به حال خودش رها میکنه. درسته؟ برای چی؟ نشست کنه. نشست کنه. یومینی اونجاش ترک خورده، اونجا یه تیکه ریخته پایین، اونجا نمیدونم گیرگونیش چطور شده. شاید بتونیم آسفالت هم میکنن همینجوریه، یه مدت زیر سازی میکنن بعد ول میکنن، ماشین میاد کامیون میاد رد میشه، این صابی نشست میکنه، بعد اون روکش آسفالتی که ظریف کاری هاست بعدن شروع میشه. شاید بتونیم هستی رو با اون کارگردانی که عرض کردم یه چنین تشبیهی بکنیم که خداوند سفکاری هستی رو تمام کرد با ارسال انبیا، با ارسال رسولان سفکاری عالم تموم شد که آقا ما یه پروژه داریم میخواییم بسازیم، این چند میلیارد واحد مسکونی داره، فضای سبز داره، استخر داره، کتابخونه داره، مسجد داره، حسینیه داره، سرویس بهداشتی داره، حمام داره، چی داره، زمین چمن داره، تفریحگاه داره، تفرجگاه داره، زیارتگاه داره، همه چی داره، رستوران داره، سلف سرویس داره، همه چی داره. منتها این پروژه سفکاریش تموم شد، حالا فعلا خودمون رها کردیم تا این نشست کنه. اگر مدتی معمار و بنا نیومد سر این ساختمون که نباید معنی کرد که آقا ولش کردن دیگه، اینجا داره مخروبه میشه، داره مثلا محل رفت آمد معتادا و نمیدونم، نه آقا ما رها نکردیم، ما حواسمون هست که کسی بود یه آجر اینو خراب کنه برداره بره پدرش در میاریم. آقا کجا؟ نه ما خیال کردیم اینجا ولک شده است، نه آقا ما داریم دوربین گذاشتیم میپاییم هستی رو، ما خودمون فعلا ولش کردیم تا نشست بکنه. اونی که باید بیاد پایین بیاد، اونی که باید بره بالا بره. اگه بوش از اون ور عالم میاد اینجا، فعلا چون ساختمون داره نشست میکنه، این معلوم بشه این کجای آخه. خیلی پوز میدادن اینا که ما اصلا خیلی انسانهای متمدنی هستیم، شما شرقی ها وحشی هستید. خب این باید نشون بده که کی وحشیه کی متمدنه. ماها خیلی آدمای حقوق بشری هستیم، خیلی به انسانها علاقه داریم، شما هستین که اصلا نمیدونید چیکار بکنید. خب معلوم بشه این بمب ریزه رو سر مردم بیچاره، مادر رو در آغوشش، فرزند نوزاد چند ماهه رو جفتش رو بکشه، بچه 6 ماهه رو فلج بکنه، به پیرمرد و پیرزن رحم نکنه، تا معلوم بشه کی به حقوق بشر علاقه داره، کی انسان دوسته. اینو باید خودشون نشست بکنه این ساختمون. یا آجر بی خود رفته اون بالا میاد بیفته پایین، بیزه بیفته. یه سنگ قیمتی هم افتاده اینجا، بعدا میچسبونیمشون بالا، باید بره بالا. پازل دیدید دیگه، برای بچه ها پازل میخرن، پازل رو کی به هم میریزه؟ خود بابا، خود جناب عالی پازل رو به هم میریزی، میگی پسر جان اینو بشین درستش کن. شما اگه پازل رو به هم ریختید کار بدی کردین؟ اگه به هم نمی ریختین کار بدی؟ خداوند این عالم رو قطعات مختلفی درش قرار داده، خودش هم به هم ریخته یا خورده، به نیت اینکه شما عقل بهتون دادن بشینید کار کنید تا این قطعات این پازل درست سر جا چیده بشه. فعلا زمان زمان نشسته. شایدم اون مثال دومی که عرض کردم تو آسفالت، یه خیابون رو میخوان آسفالت کنن، آسفالت های خیلی مهم، یا یه پلی رو میخوان آسفالت کنن، اون مدتی که صفرکاریش، اون زیر سازیش به اصطلاح تموم شد، میذارن بارهای سنگین از روش رد بشه، یه روکش، یه لایه کوچولوی روکش میکنن، کامیون های سنگین، اون وقت این کامیون باید رد بشه. اگه دست نزنیم که معلوم نمیشه این کجاش باید فرو بره، کجاش باید بالا بمونه. ما هم باید کمک کنیم. اینایی که میرن یه گوشه میشینن و کاری به هستی ندارن، فقط ذکر میگن، منتظریم تا امام زمان بیاد، اینا هم اونایی هستن که میگن آقا از این خیابون رد نشین تا انشالله بعد آسفالتش کامل. نه آقا، باید رد شد تا بفهمیم که این کجاش شله، کجاش سفته، کجاش باید خوب نشست بکنه، کجاش زیادی قلمبه شده اومده بالا. اون قسمتی که اومده بالا، این دوتا ماشین جیان از رو رد بشه میره پایین، بی خودی اومده بالا، این ورم کرده، حبابی اومده بالا، نباید بیمه. ولی خب من آسفالت و این شن و ماسه رو ریختم دیگه، حالا قلتک باید بندازیم روش. ما باید بریم تو همین جامعه، اون دانشجو باید بره تو همون دانشکده که دختر و پسر اونجا گاهی دارن فسخ و فجور میکنن، باید بری اونجا حضور پیدا کنی. آقا نه، آقا دانشکده دیگه خانم‌ها دارن بدحجاب میشن، آقایون دارن بی نماز میشن، ما میخواییم سالم بمونیم نمیریم، ما تو فلان جمع نمیریم، ما دیگه حرم امام رضا هم نمیریم چون بعضی ها میان اونجا آدم های خوبی نیستن. یک کسی اومد اتفاقا خدمت امام صادق گویا سلام الله علیه، حضرت فرمود که شما با فلانیان چرا رفت آمد نمی کنی؟ نه آقا، اینا والا کلاس معرفتیشون پایین، آقا ما خوب فرق میکنیم. حضرت فرمود کلاس ما و شما چقدر با هم فرق میکنه؟ خب آقا اصلا قابل مقایسه نیستیم، شما کجا ما کجا. خب چطور پس ما با شما ارتباط داریم؟ اجازه میدیم بیاید خونه ما؟ اگه این حرفیست که تو میزنی، ما به شما نباید اجازه بدیم. تو با چی میای خونه ما پیش ما میای؟ برو رابطه تو ورز کن با همون، هم رفیق باش، بتونی یه تأثیری تو اینا بذاری. نه آقا ما میخوایم پاک مونه. پاک اگه انبیا میخواستن، یا عارفی گفته بود که من اگه جای پیغمبر بودم که رفتم معراج دیگه بر نمیگشتم، همونجا میموندم پیش خدا، بهشت برین، جای به این خوبی، نه مشکلی، نه گرفتاری، نه دردسری. خب برای همین او پیغمبر شد تو نشدی، چون او وقتی رفت دوباره برگشت، نگو آقا خدا اینجا جایی که خوبی، گل دربر و می بر کف و معشوق به کام است، سلطان جهانم به چنین روز غلام است، گوش هم میارید در این جمع که امشب از ماه رخ دوست، از رخ ماه تمام است. میگه نه، ما بر میگردیم، ما با همین آدم های پاپتی بیادب لوس نونور گناهکار نشست و برخاست میکنیم تا اینا رو با خودمون، با خودت ببری بهش، خیلی هنر کردی. تو قلتک این عالم بشی تا این عالم نشستاش معلوم بشه، که اون وقت که میخوان ظریفکاری عالم شروع بشه، دوباره اون کاشی زیبایی که اونجا میذارن، چون این دفعه گفت این توبه میری دیگه، اون توبه میری، این دفعه اگه خدا شروع کرد به ظریفکاری، دیگه قرار نیست هیچی از جاش تکون بخوره، هر چی رو چسبون بوده اونجا تا قیامت بمونه. اگر امیرالمومنین بود که مجبور میشد کسی رو نصب بکنه، دوباره خودش با خون جگر همون آدم رو عزلش بکنه. مگه نداره تو نهج البلاغه، داره جای دیگه داره، که حضرت نامه منویسه میگه فلانی گولم زدی، من راجع به تو فریفته شدم، من خیال میکنم تو آدم خوبی هستی، نمیدونستم به پست و میز و مقام برسی، خودتو گم میکنی، تو آدم خوبی بودی، خانوادت آدم خوبی بود. دیگه این خبران نیست، دیگه قراره اینقدر این هستی نشستش رو بکنه که این دفعه هر چیزی هر کجا نصب شد، دیگه تا قیامت نصب باشه و انسان هم قدرشو بدونن دیگه، نه این آدم دیگه کارش درست، این فرموندار دیگه فرموندار، این استاندار دیگه راستاسی استاندار. اینو امام زمان حکمش رو صادر فرموده. اون وقت ما هستیم که باید بیایم تو این گردونه قرار بگیریم و ببینیم هر کسی به سهم خودش، بنده به توان اندک و محقرانه خودم، جناب علی به سهم وسیع و بزرگ خودتون، اون معلم، اون بقال، اون نمیدونم بازاری، اون طلبه، اون وزیر، اون وکیل، هر کی به سهم خودش میاد چقدر میتونه در پابرجایی و استواری این عالم نقش ایفا بکنه. همونقدر اگه کوتاهی بکنه وای به حالش. حتی به بهانه اینکه ما رفتیم به خاطر اینکه آلوده نشیم، به خاطر اینکه ما دامنمون یه وقتی تر دامن نشه، خودمون رو کشیدیم کنار یه گوشه‌ای، بالاخره ذکر گفتیم و الحمدلله. نه اینجوری نیست. همین خواجه ربیعی که در شهر شما مدفونه، میگن که از همین آدم ها بود دیگه، نشسته بود یه گوشه جزء عباد ثمانیه است این آدم، ربیع ابن خیثم، که شهید مطهری هم داره تو یکی از فرمایشاتش و نوشته هاش که این آدم جزء یاران امیرالمومنین بود. تو یکی از این جنگ ها اومد دید اینا مسلمانن، گفت آقا منو معذور بدار اینا. گفت چطور؟ گفت والا من اینا چون مسلمانن، اگه یهودی، نصرانی، کمونیستی، ماویستی چیزی پیدا کردید، من حاضرم برم با اینا بجنگم. ولی اینا قرآن میخونن، نماز هم بی خود قرآن میخونن، من امامتم بهت میگم برو با اینا بجنگ. هر کاری کرد نرفت. و بعدم نوشتن تا آخر عمرش 40 سال نمیدونم چند ده سال آخر فقط ذکر خدا میگفت. تنها ذکری که غیر از ذکر خدا گفت این بود که وقتی خبر شهادت ابا عبدالله رو بهش رسوندن، یک جمله گفت: وای بر امتی که پسر دختر پیغمبرش رو کشت. همین یه جمله رو گفت، بعد از این یه جمله هم استغفار کرد: خدای ما رو ببخش که ما یک جمله غیر از ذکر تو گفتیم. خب این عبادت چقدر میارزه؟ ما دیگه از این آدم عابد تر که نمیشیم که میشیم. ولی شما در اون دفترچه حساب پس انداز ثوابهایی که ما داریم چقدر نمره میدید به این؟ نمره ما نمیدیم. ما نمره میدیم چون تو کنار کشیدی خودتو از این پروژه‌ای هستی. تو به اندازه یه آجر باید اینجا کمک میکردی و نکردی. هفته از دور نشستی هی اعتراض کردی. بعضی فقط زبون اعتراضیشون خوبه الحمدلله. تو هم یک کاری بکن، تو هم یک کاری بکن. نکته آخر 2 دقیقه وقت کارمونم اینه، من اینو خدا میدونه، خطاب به خودم عرض میکنم، داستان ما داستان یک کسانیست که فرض بفرمایی در این کبیر یزد بین اردکان و میبود و یزد کبیری هست، خیلی هم شنزار و طوفان خیزه. شبی ما با ماشین می رفتیم، مسیر چنان طوفان می آمد که ماشین مثل داشت می شد یه پرکاهی، به قول مولوی پرکاه هم در مسافه تند باد، من نمی دانم کجا خواهم فداد. و همینجور با سلام صلوات با امن یا جیب می رفتیم جلو. تو این کبیر شب و تاریک و ظلمانی و بدون ستاره و مهتاب، بدون کوکب و آب، یک گل بنفشه کوچولویی دادن دست بنده و جناب علی. 1 میلیون آدم تو این کبیر پخشیم، یه لیوان آبم دادن که حاج آقا، حاج خانم، این گل شقایق و شما یواشکی اینجا بکار، ریشش هم خیلی محکم نیست، نیاز نداره که سمت زمین رو بکنی، این با ناخونای خوشگلت یک کمی زمین رو کنار بده، این ریشه این شقایق رو بند کن رو زمین، این لیوان آبم بریز زیرش، این تا صبح بتونه خودش رو نگه داشته باشه، صبح باقبون اصلی میاد دیگه کاریتون نباشه. همینقدر کار. منتها اینقدر تاریکی و ظلمته، و اگه صبح اون باقبون نگاه بکنه ببینه نه الحمدلله این کبیر شده و نفشزار شده شقایق باران، دیگه میاد و وقت دیگه کارتون نباشه، دیگه گلستان میشه هستی براتون. خب ما دیدیم تاریکه و بغل اسی اونم که نمیبینیم و کم کم هم ناخونمون خیلی ظریف و لطیفه، که حوصله داره بزنه تو خاکا و کم کم تشنه اونم شده یه لیوان آب گوارای آب معدنی پلور. میگم حالا بابا 2 میلیون آدم اینجا هست، ما یه نیم متری جای خودمون گلمون رو نکاشتیم که اصلا معلوم نیست که کی میفهمه. آب رو میخوریم و گل رو هم پرپر میکنیم میریزیم و این ورون ورو جامون هم زمنن دمدمای صبح عوض میکنیم که اصلا معلوم نبوده ما کجا وایستادیم، به نیت اینکه کی متوجه میشه. الحمدلله آقا تشریف میارن، ما میگیم آقا ما همه سرباز تایی مهدی جان. اما صبح که سپیده داره میزنه، کم کم صحرا داره روشن میشه، یکی یکی سرا میاد پایین، میبینیم همه آدم ها بی انصاف همین فکر رو کرده بودن، ای تو این کبیر تک و توکی، یکی اونجا بنفشهی کاشته، یکی 2000 متر اون طرف تر، که اصلا هیچ فرقی نمی کنه، کبیر همون کبیر. خجالت نمیدونیم چیکار بکنیم. اونی هم که بنفشش رو کاشته بیچاره گمه. حکیم آقا والا من بنفشم رو کار من تا صبح تشنگی کشیدم. اونم باور نمیکنه، میگه آقا بی خود. الان کسی زنگ بزنه به من و شما، زنگ بزنه منزلمون شب بگه مثلا حاج احمد آقا، اشتلی آقا، دلم تنگ شد براتون گفتم صداتون رو بشنوم. خب چطور این خانم بچه‌ها خوبن؟ ملالی نیست؟ چیزی مشکلی ندارین؟ من یه 500,000 تومان مدتی پول پیشم، اگه نیاز دارین بدم خدمتتون. شما باورتون میشه؟ یعنی پسرعموی ما همینجوری بیخود بیجا زنگ زده احوال ما رو بپرسه و بگه آقا پول نیاز داری من بهت بدم؟ امکان نه، حتما یا یه جایی کارش گیر کرده فردا میخواد بیاد. اصلا یا اینقدر هستی متاسفانه به هم ریخته که دیگه با پاکی رو هم باور نمی‌کنیم. خودمونم رفتیم تو این مسیر، وقتی اینکه تو حالات رسول گرامی می‌خوانیم که سه روز اگه یه مسلمانی رو نمیدید دل آقا تنگ میشد براش، خودش بلند میشد میرفت در خونهش که فلانی کجایی، 2-3 روز مسجد نمیای، نمیبینیمت، مشکلی داری، خانومت مریض، خدا فرزندی بهت داده، مقروزی، بیماری، چیه چته، از دست من کمکی برمیاد برات انجام بدم. اینجور مردم شیفته و فریفته او بودن. راجب امام باقر داره که یه جایی مردم دورش کرده بودن، هشام وایساده بود، هشام بود کی بود، یه کسی پرسید این کیه این آقا اینجور مردم، گفت این المفتون و بهی اهل العراق، گفت اهل عراق شیفته این آدم هم نمیدون دیوونه یه اینه، المفتون و بهی اهل العراق. نکاشتیم اون، چون خلوت زیاد داریم ما، توی خانمون، تو ادارمون، تو خیابونمون، تو کوچمون، تو همسایگیمون، با زن و بچه‌مون، با شوهر و فرزندانمون، باید اون شقایق و اون بنفشه که به دست ما دادن بکاریم تو خلوتامون. اما متاسفانه این دفعه امام زمان به خلوتهای ما بیشتر از جلوتهای ما نگاه میکنه. اونقدی که حضرت به خانه‌های ما نگاه میکنه و به اداره های ما و جاهای خصوصی ما نگاه میکنه، به دعای ندبه و کمیل و مکه مدینه و حرم امام رضا و کربلا و نجف نگاه نمیکنه. اینم بیچارگی ماست. نگاه میکنه اونجا تو خونه، بینه من اونجا با زن و بچه هم چجور برخورد میکنم، یه اخلاق خوشی دارم تو خونه، اونجا رو نگاه میکنه. و اگه دید اون گلایی که دست ما هست، اون دست گلا رو کاشتیم و آب هم پاش دادیم، میگه نه این راست میگه. حالا صبح جمعه بیچاره خسته بود، خوابش برد نیومد دعای ندبه، خواب او رو میپذیریم، مثل همون داستان مثنوی که گفتم. آهشم صبح بلند شد، میگه مهدی جان به جان خودت قسم که دلم میخواست منم صبح جمعه میمدم، ولی دیدی آقا خیلی خسته بودم، مثل مرده افتاده بودم، چون دیشب تا کی داشتم برای حل مشکله یه مسلمانی کاری میکردم. اون خواب رو میپذیرن دیگه. سلامی عرض میکنیم به محضر مولامون در آستانه 25 ماه شوال هم هستیم، شهادت امام صادق سلام الله علیه. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. امام صادق از جمله ائمه است که با اینکه در زمان صفاح و منصور بود ولی گویا از یه جلال و جبروت شخصیتی ظاهری هم برخوردار بود. اگرچه منصور ناجوان مردی هایی داشت ولی ابهت و جلالت امام هم گاهی او رو تحت تأثیر قرار میداد و جرأت نمی کرد، به خصوص که بعد از برکناری و اضمحلال بنی امیه و سر کار آمدن بنی عباس، اصلا اینها پرچم رو، همون ابو مسلم و ابو سلمه، پرچم رو به نام الرضا لآل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، پرچم رو به این نام برافراشتند و مردم رو به این عنوان فراخواندند و لذا کسی و شخصیتی هم پاکتر و نزدیکتر به پیامبر از امام صادق نبود. و معلومه یه چنین شخصیتی وقتی از دنیا بره مردم میریزن و شوری و شورشی برپا میشه و بعضی از خفتگان هم بیدار میشن. اما دلها بسوزه اون لحظه‌ای که زینب کبرا داره از کنار این بدنهای پاره پاره رد میشه و ساعاتی قبل لحظه‌ای که اون نانجیب اون کار عجیب رو داشت انجام میداد نقل شده، زینب یه نگاهی کرد به عمر سعد و فرمود تو داری میبینی و دارن با حسین چنین میکنن، اما فیکم مسلم، یه مسلمون تو شما پیدا نمیشه. آقا این پسر پیغمبرتونه. اما فیکم مسلم، یک ساعت قبلش هم داداش بزرگوارش یه نگاهی به این جمعیت انداخت و فرمود هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله. بابا تو این مشهد یه یهودی اگه دارن خیانت میکنن، جنایت میکنن، میخوان به زن و بچهش تعدی بکنن، ظلم بکنن، یه فریاد بکشه بابا دارن ظلم میکنن به من، درسته من یهودیم، ما والا یه کاری میکنیم، والا یه کسی میاد یه کمکی میکنه، من نمیدونم چه قبار مرگی پاشونده بودن رو سر این مردم که پسر پیغمبر اینجور فریاد میکشید هل من ناصر هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله. و اون لحظه ای که داره حضرت میرفت به سمت شریعه شاید برای این نازدانها یه جرعه آب بیاره که یک کسی فریاد کشید حسین داری به سمت شریعه میری، لشکر به سمت خیمه های تو حمله کرد، که اون جمله زیبا رو منشور آزادی بشر رو حضرت اونجا فرمود. اون لحظه های آخر هم نوشتن چشمان حضرت به سمت خیمه ها بود و زینبش رو میدید و دیگه خودش رو فراموش کرده بود. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منا سلام الله ابدا ما بقینا و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. صلواتی نوید بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمته فيها طويلا. يا ابن الحسن آفتابا بس که پیداییم نمیدانم کجا پیداییم نمیدانم کجا. میدانم کجا هر طرف رو آورم روی دلارای تو بینم جلوگر از بس به هر جایی نمیدانم کجا این آقای من جمع گردن دور شمع رخسار تو در میان جمع تنهاییم نمیدانم کجاییم. یبنه ابن الحسن يا ابن مكي يا كربلا يا در نجف يا كاظم یا کنار قبر زهرایی نمیدانم کجایی. امروز تو محفلمون شرکت کن آقا، یه گوشه یه چشمی به محفلمون بینداز. همه با توجه دلامون رو متوجه حجت حق کنیم و دعای نطبه رو قرائت کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليما. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاءك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال بعد أن شردت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبر جغام فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء بهم فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العليم والثناء الجليل وأهبت عليهم ملائكتك فكرمتهم بوحيك ورفدتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك فبعض أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها وبعض حملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الهلكة برحمتك وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبت وجعلت ذلك عليا وبعض كلمته من شجرة تكليما سله من الأخير دان وبزيرا وبعض أولدته من غير آب وآتيته البينات وأيدته بروح القدس فكل شرأت له شريب ونهجت له منهاجا وتخيرت له أوصيا مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة إقامة لدينك وحجة على عبادك فلئلا يزول الحق عما فرد ويغلب الباطل على أهله فلا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علم الهادي فنتبع آياتك من قبل أن نذل هذا الأخزام إلى أن التهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله فكان كمن تجبته سيد من خلبته وصفوة من اصطفيت وأفضل من اجتبيت وأكرم من اعتمدت قدمته على أنبيائك وبعثته إلى الثقلين من عبادك وأوصيك.